بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اخبار و روایات استصحاب بود. رسیدیم به روایت هشتم که آخرین روایت در این مبحثه. روایت موثق عمار هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر فإذا علمت فقد قدرت و ما لم تعلم فليس عليك. شاهده که ما در این روایت اون صدر روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. آدرس روایت هست جلد سوم صفحه 521. خدمت شما عرض کنم که این آدرس روایت قبلی بود، این آدرس روایت دوم رو یادم رفته بنویسم. جلد سوم هست صفحه چند؟ 467. حدیث چند؟
حدیث 4.
حدیث 4. این خدمت رو عرض کنم که روایت هشتمی موثق عمار هست. این عبارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، این مراد از نظافت طهارته. ما در فقه سه تا طهارت داریم، یکی طهارت واقعیه، یکی طهارت ظاهری که طهارت ظاهری موضوع شکه، یکی هم طهارت استصحابی که موضوع اون شک در بقای چیه، طهارت واقعیه هستش. طهارت ظاهریه موضوع شک در وجود طهارته، اما در طهارت استصحابیه موضوع شک در بقای طهارت واقعیه است. این سه تا طهارت رو ما داریم، بهش میگیم طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه و طهارت استصحابیه.
وجود
طهارت
واقعیه،
بقای طهارت واقعیه. آره، اگه شک کردیم در وجود طهارت این میشه طهارت ظاهریه، اگه شک کردیم در بقای طهارت واقعیه این میشه طهارت استصحابیه. خب این روایت شریف که میگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، کدوم یکی از این سه طهارت رو میگه؟ بله؟ شک در وجود طهارت کرد.
چی کار باید بکنی شک در وجود طهارت؟
شعار در وجود طهارت ظاهری جهر کرده. اگه شک کردیم در بقای طهارت واقعی، شعار در وجود طهارت ظاهری استصحابی جهر کرده.
شک در وجود طهارت هم بکنی طهارت جهر شده؟
بله، طهارت ظاهریه. حالا معنای طهارت ظاهری چیه؟ همون بحثایی که در باب حقیقت طهارت یا حکم ظاهری گفته شده.
دلیلش
طهارت ظاهری. پس بنابراین دقت فرمودید ما سه تا طهارت رو داریم، طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه و طهارت استصحابیه. این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، کدوم یکی از این سه طهارت رو میگه؟ ناظر به طهارت واقعیه است، ناظر به طهارت ظاهریه است، یا ناظر به طهارت استصحابیه است؟ احتمالات در این روایت هفت تاست. یکی اینه که ناظر به طهارت واقعیه باشه، دو ناظر به طهارت ظاهریه است، سه ناظر به طهارت استصحابیه است، و سه احتمال دیگه از ترکیب دو تا از این طهارت ها به دست میاد، مثلا طهارت واقعیه و ظاهریه، طهارت ظاهریه و طهارت استصحابیه، طهارت واقعیه و طهارت استصحابیه. این میشه شش احتمال. و یه احتمال هفتم اینه که هر سه طهارت باشه، کما اینکه مرحوم آخون در احد القولین اختیارش همین بوده. پس در این جمله هفت احتمال هست که مراد طهارت واقعیه باشه یا ظاهریه باشه یا استصحابیه، یا ترکیب از دو احتمال یا ترکیب از سه احتمال. اگر این ها رو با هم جمع کنیم مجموعه احتمالات میشه 7. در این 7 احتمال در چند احتمالش طهارت استصحابیه هست؟ در 4. در 4 تا از این 7 طهارت استصحابیه هست. یکی این که مراد فقط طهارت استصحابیه باشه، یا مراد هر سه باشه، یا مراد دوتا باشه که یکی از اون دوتا طهارت استصحابیه است. پس احتمال این که طهارت استصحابیه باشه 4 احتمال از 7 احتمال، اون سه احتمال میذاریم کنار. در این 4 احتمال از هر این 4 تا احتمال که درش طهارت استصحابیه محتمله، یک احتماله و اون احتمال اینه که این روایت دلالت داره بر طهارت ظاهریه و دلالت داره بر طهارت استصحابیه. پس این 4 تا احتمال از هر این 4 تا احتمال این احتماله. این احتمال رو بررسی میکنیم و نقدش میکنیم، اون 6 تا احتمال دیگه رو فعلا کاری نداریم. بله؟ بر نکردم. وقتی برنامه روشنه که این احتمال احتمال جدی تریه. پس توی احتمالات 4گانه که طهارت استصحابی هست، از هر این احتمالات اینه که از این روایت بر 2 احتمال دلالت داره، یکی طهارت ظاهری، یکی طهارت استصحابی. دلالتش چگونه از این روایت؟ خوب دقت کنید، این روایت در صدر خودش فقط 2 جمله داره. کل شیء نظیف یک جمله، حتی تعلم انه قدر جمله دوم ماست. گفتن از کل شیء نظیف طهارت ظاهری فهمیده میشه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون در جمله دوم داره حتی تعلم انه قدر. این حتی تعلم کل شیء را قید میزنه، میشه چی؟ کل شیء لا تعلم انه قدر فهو نظیف، میشه طهارت ظاهری دیگه. پس کل شیء نظیف، دقت بکنید، کل شیء نظیف دلالت میکنه بر طهارت ظاهریه. شیء قید نداره اما از حتی تعلم قیدش میزنه، میشه کل شیء لا تعلم انه قدر فهو نظیف، میشه طهارت ظاهریه. چرا؟ چون در موضوعش چی عرض شده؟ عدم علم به وجود قضاوت. اما میایم سر جمله دوم، حتی تعلم انه قدر. این جمله دلالت میکنه بر طهارت استصحابیه. چرا؟ از این حتی تعلم انه قدر معناش چیه؟ یعنی ترک طهارت، ترک نظافت، مستمرتون الا ان تعلم قضارتون. یعنی اون طهارتی که نگفتیم حتی تعلم، یعنی استمرار داره. تا کی استمرار داره؟ حتی تعلم انه قدر، تا اینکه علم پیدا کنی به قضارتش. بله، هم طهارت ظاهری.
شما فرمودید
که بعدش فهمیدید
طهارت
استصحابیه
یعنی شک در
طهارت،
شک به
بقای
طهارت واقعیه.
حالا شما طهارت ظاهریه رو میگیم، این اشکالش که بعد میگیم ان شاء الله. پس بنابراین حتی تعلم، میگیم اون طهارت که گفتیم کل شیء نظیف، این مستمرتون الا ان تعلم انه قدر، یعنی انه مثلا نجس. پس بنابراین از جمله اول استفاده کردیم طهارت ظاهریه ره، از جمله دوم استفاده کردیم طهارت چی؟ استصحابیه ره. این بیانی است که بعضی قائل شده این عمده ترین وجهی که استدلال شده برای استصحاب این قول بوده که گفتن دلالت داره به صدرهی بر طهارت ظاهریه و به زیرهی بر طهارت، مراد از این حتی تعلمه، نه اون جمله بعدی، به این زیر اون سر که حتی تعلمه طهارت استثنائیه. خدمتتون عرض کنم که
این مراد
اینکه
استثنا
نه تحت اسمش رو دو تا طهارت شد. بله اما دو تا جمله داریم. کل شیء نظیف این طهارت ظاهری حتی تعلم انه قذر دارد میکنه بر طهارت استثنائی. دو تا دال داریم دو تا مدلول. یه تعدد مدلول نیست با وحدت دال.
اولی که تنهایی دوله بر ظاهری نبود که با
زی اشکال نداره. اون زی قرینه شد، اون قرینه فقط درست کردیم. یعنی اون به عبارت دیگه از زل قرینه طهارت ظاهری فهمیدیم، از خود قرینه طهارت استثنایی رو فهمیدیم. خدمت شما عرض کنم که این بیان اشکالش واضحه. چرا؟ خوب دقت کنیم. حالا قطع نظر از این که گفتن این حتی اصلا دلالت بر استمرار نمی کنه، این عنایت بشه بقا طهارت ظاهری دیگه تعهد نمیکنه. بقا طهارت ظاهری دائم مدار چیه؟ بقا موضوعش دیگه تعهد نمیکنه. اینطور نیستش که طهارت ظاهری بیاد بقاش رو تعهد بخونه. طهارت ظاهری موضوعش چیه؟ شک در طهارت باطنی. مادامی که این شک هست چیه؟ اون طهارت ظاهری هم هست. این طور نیست که طهارت ظاهری قدوسش یک تعبد بخواد، بقایش هم یه تعبد دوم بخواد. تعبد نمیتونه. همین که شک پیدا شد، مادامی که این شک واقعه، شک موضوع چیه؟ طهارت ظاهریه. طهارت ظاهری هم هستش دیگه، احتیاج به تعبد دوم نداره. پس این روایت نمیتونه درش دو تا تعبد باشه، یه تعبد به طهارت ظاهری، یه تعبد به طهارت چی؟ استثنایی. ما در طهارت ظاهریه بقایش احتیاج به تعبد نیست. بقایش دار مدار موضوعشه. موضوعش چیه؟ شک. یا شک هست یا شک نیست. اگر شک هست طهارت ظاهری هم هست، اگر شک نیست طهارت ظاهری هم نیست، دیگه تعبد بعدی نمیکنه. خصوصا با این نکته رو توجه کنید، اصلا تو این روایت هیچ اشاره‌ای به حالت سابقه نشده. و انشالله در استصحاب خواهیم گفت که یکی از ارکانش حالت سابقه یا یقین به حالت سابقه است. هیچ اشاره‌ای هم نشده در این حدیث. پس این روایت فقط و فقط مدلولش چیه؟ طهارت ظاهریه. کل شیء نظیف دلیل قاعده طهارت همینه که عمده دلیلش همین روایت موثقه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. این روایت پس دلالتش بر استصحاب جزئیاً و کلیاً خصوصاً و عموماً تمام نیست. هیچ دلالتی بر استصحاب نداره، فقط دلالت داره بر قاعده طهارت.
کسایی
که
پس قاعده طهارت استثنا
رو اعلام
کردن
با
این
بیان طهارت درست میشه. بله قبول نکردیم. متأخرین هم مشهورشون قبول نکردن. حتی آخوندم اقوال متفاوت داره در مسئله. عنایت فرمودیم پس این روایت بر استصحاب دلالتی نداره. این روایت هشتمی بود و آخرین روایتی بود که در بحث استصحاب خوندیم. حالا جمع‌بندی بکنیم. هشت تا روایت خوندیم، سه تا روایت گفتیم اصلا بر استصحاب دلالتی نداره. اون سه تا کدوم روایت بود؟ روایت سوم و روایت چهارم و روایت هشتم. در این هشت روایت، روایت سوم و چهارم و هشتم گفتیم اصلا بر استصحاب دلالتی نداره. چند تا باقی بود؟ پنج تا روایت. از اون پنج تا روایت دو تا روایتش بر استصحاب به نحو خصوص دلالت داشت، نه به نحو عموم. که اون دو تا روایت کدوم بود؟ روایت اول و روایت هفتم بر استصحاب دلالت داشت به نحو خصوص، یعنی به نحو عموم دلالتی نداشت. و هر دو هم سندش چی بود؟ تمام سندش معتبر. روایت اول و روایت هفتم. اون هفتم مال همون اعبته و هو طاهر. طهارت. اولی مربوط به طهارت حدثی بود، دوم طهارت از خبث. خدمت ما عرض کنم و اما روایاتی که دلالت بر استصحاب میکرد به نحو عموم، سه روایت از این هشت روایت بود. یکی روایت دوم بود، یکی روایت پنجم بود، یکی هم روایت ششم. دوم و پنجم و ششم اینا بر استصحاب به نحو عموم دلالت میکرد. پس دلیل و در این سه تا روایت، روایت دومی سندش معتبر بود، روایت پنجم و ششم هر دو سندش ضعیف. در این سه روایتی که بر استصحاب به نحو عموم دلالت میکرد توش یک روایت معتبر داشتیم، اونم روایت دومی بود، اما روایت پنجمی و روایت ششمی سندن ناتمام. خب ما حسن چی شد؟ دلیل ما چیه؟ بر استصحاب همین مجموعه سه روایت، مجموعه سه روایته که یکی از این سه روایت سندن تمامه، دو تایی دیگه سندن ناتمام. مجموعه این سه تا روایت میشه دلیل ما. معید ما کدومه؟ اون دو تا روایتی که بر استصحاب به نحو خصوص دلالت داشت که هر دو سندش تمام بود، یکی در مورد طهارت حدثی بود، یکی هم در مورد طهارت انخبس بود. این میشه تمام دلیل ما در استثمار. پس از هشت روایت سه تا دلالت نداشت، از پنج روایت دو روایت بر استثمار به نحو خصوص دلالت داشت و سه روایت به نحو عموم دلالت داشت. از سه روایت که به نحو عموم دلالت داشت، یکی سندش تمام بود، دو تا سندش ناتمام. پس دلیل ما شد مجموع این سه روایت به اضافه دو معید که اون به اضافه یک معید که مجموع اون دو روایت بود، اون دو روایت خاصه ای که داشتیم. این تمام بحث ما در دلیل چی؟ استصحاب. پس دلیل استصحاب همین مجموع سه روایته که به ترتیب روایت دوم و روایت پنجم و روایت ششم بود در این هشت روایتی که به ترتیب خوندیم. استفاضه که داره، یکیشم سندش معتبره، معیدم داره. این مقدار ادله برای استصحاب کافیه به نظر ما. این خدمت ما عرض کنم که دلیل ما بر استصحاب اینی شد که بیان کردیم. خب ما در فصل اول بحث اون در ادله استصحاب بود که این روایات بود. ببینیم از این روایات خوندیم در ذیل همین فصل بعدی نمیخواییم وارد بشیم، از مجموع این روایات ارکان استصحاب چیه؟ خدمت ما عرض کنم که ارکان استصحاب چهار تاست. یک، یقین به وجود. پس الان وارد شدیم فی ارکان استصحاب، در ذیل بحث وارد شدیم در ارکان استصحاب. ارکان استصحاب چهار تاست. یکی یقین به وجود، دو شک در بقا، سه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، چهار باید للاسم مستصحبه اثر عملی فی مرحله البقا، مستصحب داره اثر عملی باشه در مرحله البقا. از روایاتی که استفاده کردیم استصحاب ره این چهار تا رکن باید باشه: یقین به وجود، شک در بقا، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، للمستصحبه اثر عملی فی مرحله البقا. مراد ما از ارکان استصحاب چیه؟ مراد از ارکان استصحاب موضوعه. یعنی اگر این چهار تا موجود بود، در اونجا شعار یه حکم ظاهری داره به نام استصحاب، یه تعبد استصحابی هست. اگر این چهار تا، یکی از این چهار تا مفقود شد، ما چیه؟ دیگه در اونجا خدمت شما عرض کنم که تعبد استصحابی یا استصحاب نداریم. خدمت شما عرض کنم بله، چون باید احتیاج داره به امضا دیگه. وقت این اثر عملی باید حتما باشه، چون کلن اثر عملی وقتی است که اثر عملی باشه توضیحش میاد. بفهم نه
صبر متیقن من مشکور چون قاعده شک ساری بخواد بره
خدمت ما از کنم که یه تعقده به استصحاب دیگه در سابق گفتیم، بلکه این یقینه به وجود داشته باشیم شک در بقا، یعنی اون استصحاب رو معناش کردیم، دقت کنید که باید جمع بشه بین یقین و شک، بین یقین و شک، یعنی اون حتما یقین و شک باید باشه، یعنی بین یقین و شک باید جمع بشه، یعنی ما فرض کردیم در استصحاب یقین داریم بالفعل، شک داریم بالفعل، منتها یقین تعلق گرفته به وجودشه و شک تعلق گرفته به بقاء همون شه.
نیاز به ذکرش نیست چون به دست
میاد. نه، یعنی این یقین و شکیره که فرض کردیم باید یقین موجود باشه. الان میخوایم بگیم یقین باید موجود باشه، شک باید موجود باشه، در قاعده یقین یقین دیگه موجود نیست. خدمت شما عرض کنم که این ارکان اربعه رو به ترتیب بررسی بکنیم. الاول الیقین و بالوجود. مشهور بین علماء ما این رکن اول رو پذیرفتن که در استصحاب باید یقین به وجود باشه، که در لسان علماء ما تعبیر شده به الیقین و بالحدوس. حدوس خصوصیتی نداره و الا استصحاب رو در اقدام ازلی جاری میدونن، مشهور با این که در عدم ازلی ما حدوس نداریم، فقط وجود داریم. این وجودی هم که میگیم وجود در عالم واقعه، یعنی یقین به تحقق داشته باشیم، حالا وجود شی باشه یا عدم شی باشه، یعنی اون وجود باید یعنی واقعیت داشتن، حالا وجود وجود عدم عدم، یعنی عدم رو یقین داریم که واقعیتی داشته، مثلا این امر معدوم بوده یا این شی موجود بوده. پس رکن اول استصحاب یقین به شیء است، به وجود شیء باید یقین الان داشته باشیم به وجود یک شیء. این را از کجا استفاده کردن؟ به خاطر اینکه در ادله استصحاب کلمه یقین اخذ شده. لا تنقض یقینه به شک، ان الشک لا ينقض اليقین، لیس ينبغی ان تنقض یقینه به شک. درش کلمه یقین اخذ شده. وقتی که این عنوان یقین اخذ میشه ظهورش در چیه؟ ظهورش در موضوعیت که خود یقین موضوعه، یعنی تعبد استصحابی کسی داره که یقین به وجود یک شیء باید داشته باشه. لذا اگر ما یقین به وجود نداشتیم استصحاب هم نداریم، پس باید در من یقین موجود باشه تا تعبد استصحابی من داشته باشم، به اضافه البته اون سه رکن دیگر. این ظاهر ادله در اینو یقین اخذ شده. انشاءالله بحثش مستقلن میاد. پس اونی که موضوع یقین هستش من باید یقین داشته باشم، ظاهر ادله نشون میده که لا ينقض اليقين لا تنقض اليقين ان الشك لا ينقض اليقين، در همین اینا یقین عکس شده.
یقین به وجود و یقین به حدوث تفاوتش فقط شمول استصحاب عدم و ازلیه.
بله،
یقین به وجود و یقین به حدوث.
بله، چون مثلا برای این مثال میخوام بگم گاهی وقتا برای این مثال ما یکی در عدم ازلی هست، یکم گاهی وقتا به یک معنایی میشه گفت شکینه، مثل این که من میدونم زید روز شنبه عادل بوده اما روز قبل از شنبه رو علم به عدالتش ندارم، علم به فسقش ندارم، لذا من میتونم بگم روز شنبه، میتونم بگم عدالت حادث شد، اما میگم وجود داشت. البته از یک معنا دیگه هم درسته، میدانم که عدالتی در او حادث شده، حالا یا در روز شنبه یا قبل از شنبه، این حرفش درسته، اما اونی که اصلا مهمه حدوث عدالت در شنبه نیست، وجود عدالت در روز شنبه است. حالا یا حدوثن یا بقا هم. اما روز قبل از شنبه که جمعه است، میدونم زد در روز جمعه روز قبلش فاسد بود یا عادل بود، اما میدونم که عدالت موجود بود در زد. خب این استدلالی که گفتن ظاهر روایات درش یقین و شک عکس شده، یقین عکس شده، این شاید بحثش میاد کم کم در این جلو میرید. خدمت ورز من مرحوم آقای صدر ایشان مخالفت کرده با قول مشهور، گفته نه یقین به وجود صرف یک طریقه، بلکه وجود سابق موضوع استصابه. همین که یک شیء در سابق موجود باشه و من شک کنم در بقا اون موجود، ارکان استصحاب تمامه. ما فقط یک وجود سابق میخواییم، یه حالت سابقه میخواییم، سوا اون این که من به او علم داشته باشم یا نداشته باشم، یقین داشته باشم یا نداشته باشم. همین که شک بکنم در بقا یک وجودی، این استصحاب چیه؟ ارکانش تمامه. پس رکن اول ره ایشان از یقین به وجود تبدیل کرده به وجود سابق، وجود سابق و شک در بقا اون وجود، چه یقین داشته باشم چه نداشته باشم. یقین چی؟
فقط یقین خالی رو رد میدونستم
به عدم متعقن؟
به
علاوه متعقن. این اشاره در زیل این بحث در نقد کلام آقای صدر متعرض میشه که آیا علاوه بر یقین متعقن لازمه یا نه. اینو متعرض میشه وقتی که وارد نقد کلام آقای صدر بشه. اینو دقت کنید، مرحوم آقای صدر میگفت وجود سابق کافیه. دلیل آقای صدر چیه؟ دلیل آقای صدر اون صحیح چی بود؟ اون صحیح عبدالله ابن سنان بود. در اون صحیح عبدالله ابن سنان این آمده بود، از امام سوال میکنه فاغسله قبل ان اصلی فیه، امام در جواب فرمودن صل فیه ولا تغسله فانک اعرته ایاه و هو طاهر. میگن زمانی که آریه دادی پاک بود. امام نفرمودن زمانی که آریه دادی یقین به طهارت داشتی، امام فقط وجود طهارت رو فرض کردن. امام فرمود فانک اعرته ایاه و هو طاهر.
شاید همین طاهر
طهارت ظاهری بوده. نه طاهر فرض طهارت واقعیه، نه اون کار نداره دیگه به کلش، این غیر از موثقه. این در صحیح داره انک اعرته و هو طاهر، این طاهر فی الواقع. فانک اعرته ایاه و هو طاهر ولن تستیقن انه نجسه، یعنی شک داری که نجسه شد یا نشد. پس دو رکن استصحاب در کلام امام آمده، یک رکنش چیه؟ طهارت واقعی، وجود و طهارت. یک رکنش چیه؟ از شک در بقا اون طهارت. پس بنابراین رکن اول یقین نیست، وجود شیء سابق، وجود سابقه. انک اعرته ایاه و هو طاهر، امام نفرمود و انت تیقنت یا مثلا انت متیقنون به طهارته، تو میدانستی که پاکه. انک اعرته ایاه و هو طاهر. خب این روایت میگه موضوع چیه؟ موضوع وجود سابقه، نه موجود، موضوع یقین به وجوده. وجود سابق میشه یکی از دو جزء استثناء، میشه داخل در موضوع استثناء.
چه متعلقه علم باشه
چه
متعلقه زن باشه،
اصلا متعلقه هیچی نباشه، نه علمی باشه نه زنی باشه، هیچی. حالا بعد ایشالا بیشتر توضیحش میاد. همین که وجود سابقی باشه و شک در بقا بشه، ارکان استثناء تمامه، یعنی تعبد استثنایی به دنبال اون شک هست.
دو دیهرات بشه دیگه وجود سابقی،
بله؟
با دیهرات میشه که دست
به
بوده دیگه.
نه لازم نیست احراز بشه. صغه خبر داد که اون پاک بوده. احراز نکرد.
زن شد دیگه.
نه زن نه پیدا نکرد. زن نه به خلاف هم دارد. صغه خبر داد چون فرضیه وجود سابق موضوع میگه این رکن استصحاب وجود سابقه. خبر صغه میگه این روز شنبه پاک بود.
چون من بدونم که وجود سابقه.
نه نمیدونم. شکم دارم.
پس برای من وجود سابق نیست الان.
ها؟ اماره دارم بر وجود سابق.
اماره زنی است دیگه.
نه، زنم پیدا نکردم.
اگه زن شخصی ندارم
که. اصلا زن پیدا نه، در یقین میگم یقین شخص دیگه. نه که یقین آره. یعنی در اینجا منم که میخوام تعبد استصحابی به حق من هست. من اصلا نسبت به طهارت روزشم به نه یقین دارم نه زن دارم. فقط احتمال میدم. اما این میگه موضوع محقق شد، وجود سابق محقق شد، همین کافیه در استصحاب. لذا در نظر آقای صدر این مباحث خیلی مهمیه. اگر اماره قائم شد کافیه. خبر سر گفته روز شنبه نجس بود، روز شنبه پاک، همین کافیه. واقع گرفته. مثل اینکه خمر حرام یا خمر محرز، خمر واقع حرامه. صدر میگه این مایه خمره. من اصلا احتمال شکم دارم در خمریتش. هم کافیه در چی؟ در این که اون حرمت فعلی بر من چی بشه؟ منجز بشه.
در ظرف فرض کشف خلاف
شونگه فرض. حالا بحث بعدش میاد کشف خلاف یه بحثی داره ادامش میاد. این تو بحث نقد ایشان میاد. بعد خدمت شما عرض کنم. ایشان میگه وجود سابق هستش و چی؟ شک لاحق. نه یقین به وجود و شک در بقا. بلکه همین که وجودی باشه و شک کنیم در بقایش، اینجا ارکان استصحاب میشه تمام.
وجود چطور حاصل میشه؟
خبر صغه آمد. صغه گفت آقا زید در روز شنبه عادل بود. من الان یقین دارم به عدالت زید در روز شنبه؟ نه. ظن به عدالتش دارم؟ نه. فقط یه صغه گفت آقا زید در روز شنبه عادل بود. دقت کردید؟ استصحاب میکنم اون عدالت روز شنبه تا روز یک شنبه. این بیان مرحوم آقای صدر. خب وقتی آقای صدر جمع کرده بین این صحیح عبدالله و سایر روایات که یقینه، جمع عرفیش به چیه؟ که اون یقین رو در سایر روایات طریقی گرفته نه موضوعی.
مشهور طریقی میگیرن طریقی
که چی؟ نه طریقی وصف صفتی میگیرن، طریقی محض نمیگیره، صفتی طریقیه، نه طریقیه تنهاست. ایشون طریقی محض گرفته. لذا ایشان وقتی جمع کرده بین روایت عبدالله ابن سلام و سایر روایاتی که درش یقین آمده، خودتون یقین طریقیه. مثل اینکه خیلی متعارف هم میگه اگر دونستی این خمره فشتنه با اونجا، اگر دونستی علم چیه؟ طریقیه. و الا موضوع حرمت شرب خم چیه؟ موضوع حرمت شرب خود خمره، نه اونی که ما میدانیم خمره. ایشان قائل شده خلافاً مشهور. پس رکن اول را از یقین به وجود تبدیل کرده به وجود سابق. این رکن اول ایشان تغییر داده. انشاءالله در روز شنبه وارد نقد کلام ایشان بشیم، ببینیم آیا فرمایش ایشان تمامه یا نه. الحمدلله ظاهرا به